همه عزیزانی که در این محفل و مجلس خدمت کردند، عزاداری کردند، اجماعا صلواتی بفرستید. خدا را شاکرم که امشب توفیق شد در این محفل مقدس عرض ادبی مجدد داشته باشم. قصد تصدیع نبود، بیشتر غرض استفاده و کسب معنویت از این مجلس روحانی بود. هم فرمودن چند دقیقه مطالبی رو محضر شما عزاداران حسینی عرض بکنم. اولا خدا قوت عرض میکنم محضر همه شما که امسال هم توفیق پیدا کردید محرم و صفر برای سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین عزاداری کنید و دل امام زمان رو شاد کنید. خداوند انشاءالله دل همه شما رو شاد کند. بعضی از عزیزان شما هم توفیق داشتید مشرف شدید اربعین و پای پیاده زیارت مزار شریف حضرت ابی عبدالله، خداوند انشاءالله همین اعمال رو پذیرا باشد. در احادیث آمده است که مقام حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در آسمان برتر از زمین است. در حدیثی آمده است که ان الحسین ابن علی علیه السلام فی السماء اکبر منه فی الارض. ما مقام امام حسین رو در زمین اینگونه میابیم که حاضریم 2 ماه محرم و سفر رو برای اون حضرت مجلس و محفل بگیریم، اما بدانید مقام اون حضرت در آسمان از زمین برتر است. خب چه مقامی در آسمان دارد؟ فرمود و انه لمکتوب ان یمین عرش ان یمین عرش الله تبارک و تعالی، در عرش الهی در سمت راست عرش الهی نوشته شده است مقام ابی عبدالله. اون مقام این است: مصباح هدا و سفینه نجات. در آسمان نوشته شده است که امام حسین علیه السلام چراغ هدایت است. انسان اگر وقت تو بیابون گیر بیفته، از چراغی که میبیند میفهمد جاده کجاست، ولی تو بیابان برهوت تاریک که نمیتونه مسیرش رو مشخص بکند. این در آسمان نوشته شده است که حسین مصباح هداست، چراغ هدایت است، سفینه نجات است، یعنی کشتی نجات حسین ابن علی است. بعد خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو. شیخ جعفر شوشتری عالم بزرگواری بود، خب اهل همین منطقه هم بود، اهل علم و فضائل و کمالات و اهل شهود هم بود، یعنی بعضی حقایق رو با چشم باطنیش می دید. یک کتابی دارد به نام الخصائص الحسینیه. این عبارتی که من به اختصار براتون میخوانم به تفصیل در این کتاب الخصائص الحسینیه آمده است. شیخ جعفر شوشتری میفرماید که فرأیت فی الحسین علیه السلام خصوصیتا فی الوسیله الی الله تبارک و تعالی. من یه چیزی، یه ویژگی در امام حسین یافتم، یه خصوصیتی در امام حسین یافتم که حسین وسیله تقرب الالله هست. اون خصوصیت چیست؟ اتصف به سببها به انه بالخصوص باب من ابواب الجنه.
حضرت بالخصوص اختصاصی بابی از ابواب جنت هست، دری از درهای بهشت است. بعد حضرت ایشون میفرماید که حضرت سفینه النجات مصباح الهدا هم هست. خب این از روایتی گرفت که براتون قرائت کردم. بعد یه مطلبی رو طرح میکنه، شاید تو ذهن شما هم همین الان آمده این سوال که خب مگر پیامبران الهی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سایر ائمه اطهار مصباح الهدا نیستند؟ مگر آنها سفینه النجات نیستند؟ این چه ویژگی است که به امام حسین اختصاصی نسبت داده شده است؟ مرحوم شیخ جعفر شوشتری جواب میده، میفرماید چرا کلهم سفینه النجات، کلهم مصباح الهدا، همشون همین ویژگی رو دارن، اما حسین یه چیز دیگر است. همه باب من ابواب الجنتن، اما باب الحسین اوسع، در بهشت حسین وسیع تر است. و الا باب الحسن هم باب من ابواب الجنه، باب العلی هم باب من ابواب الجنه، همه ائمه ابواب جنتن، اما باب الحسین اوسع، وسیع تر است، تنگ نیست. بعد میفرماید که همه پیامبران و ائمه اطهار سفن النجاتن، همه شون سفینه نجاتن، اما سفینه حسین یه چیز دیگه است. سفینه حسین اینطوری است که انسان را از طوفان‌های شدید به ساحل میبرد و لنگر میاندازد و به راحتی انسان رو کنار ساحل میبرد. اگر کسی میخواد راحتتر، سریعتر از این طوفان وحشتناک دنیا، این دنیایی که هیچ در هیچ است اما انسانها رو گرفتار میکند، عالمش رو گرفتار میکند، سامری رو گرفتار کرد، بلعم باورا رو گرفتار کرد، خیلی رو گرفتار میکند، میخواید از این گرفتاری دنیا نجات پیدا کنید، سفینه نجات حسین فقط راه گشاست. توجه دارید؟ و الا همه ائمه سفینه نجات هستند، اما از این طوفان زدگی با کشتی نجات حسین میتونید نجات پیدا کنید. این دنیایی که آدم به چیش بنده، عمری تو این دنیا زندگی میکنی، یه دفعه میبینی با یه لحظه یه ذره‌ای یه آدمای میان آبروشو میبرن. یه قصه جالبی نقل شده است در تاریخ، میگن یه روز مولوی که مثنوی معنوی رو دارد، خب مثنوی معنوی کتاب فوق العاده است، انصافا در بیان معارف کتاب ارزشمندی است، میگن یه روز مولوی در منزل بود، شمس تبریزی که خب خطبش بود به هر حال از او کسب فیض کرده بود، آمد منزلش. مولوی خیلی تعجب کرد که شمس آمده اینجا و منزل او، خیلی خوشحال هم شد. یه دفعه شمس بهش گفت مولوی، ملای رومی، میخوام الان بری برام شراب بیاری. مولوی تعجب کرد، خطب او، اهل عرفان، اهل شریعت، اهل طریقت، اهل معنویت، شراب از او میخواد. بهش گفت آخه استاد شراب حرامه، نجسه. گفت همین که گفتم، تو من رو قبول نداری؟ من الان از شراب میخوام. مولوی هم خب خواست اطاعت کنه، برها دستور قطبش بود، از منزل آمد بیرون، دید تنها جایی که میتونه شرابگیر بیاره تو منطقه ارمنی هاست. عبا رو سرش گذاشت و که کسی یه وقت نشناسدش، آبروش نره. رفت خلاصه یه ظرفی گرفت دستشو برد، رفت تو منطقه ارمنی ها یه مقدار شراب خرید و زیر عباش هم قائمش کرد و اومد به طرف منزل. یه چند تا از این مریدهای سابق مولوی که حالا به هر دلیل و علتی خلاصه میخواستن یه جوری یه نکته ضعفی از مولوی پیدا کنند و آبروشو ببرن، اینو حالا در هر حال زیر ذره‌بین گذاشته بودن و نگاش میکردن، دیدن این رفت منطقه ارمنی ها و خلاصه یه ظرفی هم زیر عباش گذاشت. خلاصه احتمال بودن که بله این رفته شراب گرفته. تا مولوی رد شد هنوز وارد منزلش نشد، یه دفعه جلوشو گرفتن. ملای رومی کجا رفتی؟ منطقه ارمنی ها رفتی؟ این چیه زیر عباد قائم کردی؟ خلاصه مولوی گفت هیچی، سرکس. یه دروغ مصلحت آمیزی گفت آبروش نره. دیگه نگفت الان شمس اینجاست، دستور به من داده ایشون که برم شراب براش بگیرم. خلاصه دید داشت آبروش میرفت و این آدم ها هم که دنبال آبرو ریختن بودن، بعضی آدم ها این هم دیگه اصلا کاری ندارن جز آبرو ریختن دیگران. حالا یک کسی اگر مثلا خدا اگر که ستار العیوب بخواد باطن این آدم ها رو ظاهر این آدم ها رو برای دیگران کشف کنه، آشکار کنه، میبینه از همه معیوب ترن. معمولا اینجور آدم ها دنبال عیب جوی دیگران هم. خلاصه داشتن آبرو مولوی رو می بردن و سرصدا کردن جمعیتی که سابقا پشت سر مولوی تو مسجد نماز می خوندن همه جمع شدن. گفتن ببینید ما چقدر به شما گفتیم، این ملای رومی فاسد شده، منحرف شده، رفته منطقه ارمنیا شراب خریده، الان زیر عباش قائم کرده. گفتن مولوی راست میگه اینه، شراب خریدی؟ گفت نه بابا، سرکس. آقا تو همین بین و غین شمس از منزل آمد بیرون. گفت چی کار میکنید آبروی مؤمن میبرید؟ این سرکه زیر عباش گرفته، قبول ندارید؟ نگاه کنید. این ظرف و در رو بردن نگاه کردن، دیدن سرکه است. شمس با اون قدرتی که داشت تصرف کرد، شراب و سرکه کرد. خب خجالت کشیدن، عذرخواهی کردن، متفرق شدن. بعد شمس به مولوی گفت مولوی دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ. این دنیایی که تو بهش دل بستی ها هیچ در هیچه، ای هیچ، برای هیچ، با هیچ مپیچ. خیلی قشنگه، دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ، برای هیچ، با هیچ مپیچ. بعد بهش گفت میدونی در اون دیار باقی چی میمونه؟ چی میمونه بعد از این دنیا؟ اون چیزی که باقی میماند عشق است و محبت است و دیگر همه هیچ. فقط عشق به خدا، محبت به خدا میمونه. اگر دلتو به محبت خدا خوش کردی بردی، ولی اگر دلتو به این خوش کنی که مردم خوششون بیاد یا بدشون بیاد، یه روز برات بهبه میزنن، یه روز چهچه میزنن، یه روز آبروتو میبرن. به چی دلتو میخوای خوش کنی؟ این دنیا، دنیای عجیبی ما توش زندگی میکنیم. همش پر از تلاطم، همش نابود میکنه آدمو. حالا از این دنیای پر تلاطم شیخ جعفر شوشتری میگه میدونی کی نجاتت میده؟ کشتی نجاتت حسین است. حسین بله، همه اهل بیت سفینه و نجاتن، همه اهل بیت مثبال هدایه هستند، اما حسین یه چیز دیگه است. اینو من به شما عرض کنم عزیزان، شما همین چند سال چند صد نفر داعشی رو دیدید، دیدید چه جنایتایی میکردن، شنیدید جنایتاشون رو هم منتشر میکردن. من به شما اینو عرض بکنم، اگر حسین ابن علی نبود، اگر شهادت مولا حسین نبود، عزیزان کل مسلمانان جهان می شدن داعشی، کل مسلمانان جهان می شدن داعشی. حسین سفینه النجات یعنی همین. یه وقت خیال نکنید حسین سفینه النجات یعنی فقط در قیامت دست ما رو می گیره نجاتمون میده. شما زیارت عاشورا رو الان خوندید، چی فرمود؟ فرمود لعن الله امتن اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. ببین یه وقت تو زیارت عاشورا لعن یزید میکنه، خب یه فرده، یه وقت لعن عمر سعد میکنه، لعن شمر میکنه، لعن تو روایات زیاد هم داره، لعن فرده، لعن اول و دوم و سوم و بلان و حالا چهار نفر رو با کنایه بقیه هم اسم برده، لعن افراده. اما یه وقت لعن یه امت هست، خیلی فرق داره. لعن الله امتن، چرا یه امتی رو لعن میکنه؟ امتی که اسست اساس الظلم بل جور علیکم اهل البیت، یعنی ظلمی رو نهادینه کردن، بنیان نهادن، یه امت، یه امتی ظلم رو نهادینه کردن، یه امتی شدن داعشی. این زیارت عاشورا اینو داره میگه. اما شهادت امام حسین علیه السلام بصیرت داد به همین مسلمانان، همین مسلمانانی که پیرو پیغمبر خودشون رو میدانستن، پیرو قرآن و کعبه میدانستن، اما اینطور جنایت میکردن. همون کارهای داعشی ها که الان میکنن، همین کارا رو در روز عاشورا انجام دادن، همین جنایت ها رو انجام دادن. دیگه شما این که میشنوید در تاریخ خونده اید که بعد از شهادت اصحاب امام حسین برن سرها رو از تنشون جدا کنن، بعد از اینکه سرها رو از تنها جدا کردن با سم ستوران هم بر بدنها راندند، اینا یعنی همین داعشی ها بودن دیگه. همه تون هم شنیده اید که امام حسین علیه السلام یکی از شهدای کربلا رو خودش دفن کرد. هیچ کدوم از شهدای کربلا رو امام حسین دفن نکرد، بر بالین خیلی از شهدا رفت، بر بالین جون رفت، حر رفت. چقدر لذت بخش آدم وقتی میشنود که امام زمانش رفته بر بالین جون، بر بالین حر، همین حری که جلو امام زمانش رو گرفته بود. یعنی میشه خدایا ما هم در لحظات سکرات مرگ، در اون لحظاتی که داریم از دنیا میریم، امام زمانمون بر بالینمون بیاد. میشه؟ امام زمان بر بالین شهدا رفت، بعضی شهدا را هم آورد به طرف خیمه. بدن قاسم را حضرت آورد، بدن علی اکبر را آورد، بعضی بدنها را حضرت آورد تو خیمه گذاشت. یعنی به جوانان بنی هاشم گفت بیایید بدن علی اکبر رو ببرید تو خیمه بذارید، چون بدن علی اکبر اربن اربن شده بود، تکه تکه شده بود، اهل بیت این بدن رو میدیدن زجر میکشیدن. امام دستور داد این بدن رو بردن تو خیمه گذاشتن. بعضی بدنها رو حضرت تو خیمه گذاشت، بعضی ها رو آورد کنار اهل بیت، بعضی ها رو خودش بر بالینشون رفت. اما یک شهید کربلا داریم که حسین او رو دفن کرد. اون شهید باب الحوائج علی اصغر بود، حضرت آیت الله عظما علی اصغر بود. مرحوم حقشناس آیت الله عظما حقشناس نقل میکنه، میگه من با علی اصغر بالا رفتیم. این آیه حقشناس عارف بزرگی بود در تهران ها، شخص عظیمی بود، بزرگ بود. گفتن آیا حقشناس چی کار کردی تو این همه مقام معنوی کسب کردی؟ گفت من با علی اصغر بالا رفتم. این علی اصغر عزیزان طفل رضی تنها نبینید، باب الحوائج است. امشب حاجتتون رو از علی اصغر بگیرید. این سرباز طفل رضی حسین، حضرت وقتی دید دست و پا میزند، من الازن الال ازن. بعضی مقاتل گفتن گردن علی اصغر بریده شد، بعضی مقاتل گفتن من الازن الال ازن. ولی طفل رضی وقتی تیر سه شعبه‌ای به گردنش یا به گوشش اصابت کند، فرقی مگر می کند؟ هم ذبح می کند، هم من الازن الال ازن. یه وقت دیدن حسین ابن علی رفت پشت خیمه با شمشیرش یه قبر کوچکی کن، علی اصغر رو در این قبر نهاد، چون میدانست سر از تن میبرن، میدانست با سم ستوران بر این بدنها میرانند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ان شاء الله امشب به فیض کامل برسیم با صلوات بر محمد و آل محمد.